ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند نیروهای ارتش روسیه در مسدود کردن مناطق کریمه دست دارند. رزمایش دریایی مشترک آمریکا، رومانی و بلغارستان در دریای سیاه آغاز شد. علی لاریجانی ملاقات کاترین اشتون با فعالان زن در تهران را ملاقات دزدانه خواند. ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند نیروهای ارتش روسیه در مسدود کردن راه‌های ورود به شبه جزیره کریمه دست دارند. هفته گذشته از ورود هیئت 40 نفره ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به شبه جزیره کریمه جلوگیری شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این ناظران در گزارش خود گفتند با وجود اینکه از ورود آنان به کریمه جلوگیری شد، اما قرائن بسیاری از جمله اونیفرم‌ها، نوع جنگ‌افزارها و شماره خودروها حاکی از حضور نیروهای روس در مناطق مسدود شده بود. رزمایش دریایی مشترک آمریکا، رومانی و بلغارستان در دریای سیاه امروز چهارشنبه در نزدیکی آب‌های شبه جزیره کریمه آغاز شد. آمریکا می‌گوید این رزمایش از قبل برنامه‌ریزی شده بود. با این همه، به گزارش رویترز، این رزمایش پیامی است به کشورهای عضو ناتو که از دست‌اندازی نظامی روسیه به کریمه نگران شده‌اند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ملاقات کاترین اشتون با فعالان زن در تهران را ملاقات دزدانه خواند و از وزیر اطلاعات خواست در این زمینه توجه و دقت بیشتری داشته باشد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هنگام سفر به ایران با شماری از فعالان زن از جمله نرگس محمدی فعال حقوق بشر و گوهر عشقی مادر ستاره بهشتی دیدار کرد. این ملاقات مورد اعتراض اصولگرایان در ایران قرار گرفته است. روز سه‌شنبه دیروز مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران وزیر اطلاعات را که برای توضیح در این باره در مجلس حاضر شده بود مورد اهانت و حمله شدید قرار داد و کاترین اشتون را عجوزه خواند و جلسه را ترک کرد. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان گفت مسقط از زمان بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا نقش میانجیگری میان ایران و آمریکا را ایفا می‌کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بن علوی ضمن استقبال از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت مسقط نقش مهمی در نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان ایران و غرب در جریان مذاکرات ایفا کرده و به این نقش ادامه می‌دهد. وی گفت مسقط این نقش را از زمان بیل کلینتون ایفا می‌کرد و هدف از این میانجیگری جلوگیری از درگیری بزرگ میان ایران و غرب بود، زیرا چنین رویدادی پیامدهای ناگوار در منطقه خواهد داشت. علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل را عامل و ابزار دست آمریکا خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی امروز چهارشنبه در همایشی در تهران در پاسخ به سؤالی در خصوص درخواست بان کی مون برای آزادی مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفت بان کی مون ناتوان‌ترین دبیر کل در تاریخ سازمان ملل و فردی است که کاملا در اختیار آمریکایی هاست. علی اکبر ولایتی افزود بان کی مون در واقع هیچ ویژگی جز اینکه عامل و ابزار دست آمریکایی‌ها باشد ندارد. دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه در ژنو گفته بود دولت حسن روحانی به تعهدات خود عمل نکرده و آزادی‌ها را در ایران افزایش نداده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در رأس هیئتی بلند پایه برای دیداری دو روزه وارد مسقط شد و مورد استقبال وزیر خارجه عمان و معاون نخست وزیر این کشور قرار گرفت. در این رابطه بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
خبرگزاری فرانسه نوشت که یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان با اشاره به سفر حسن روحانی و هیئت همراه او گفته است عمان با میانجیگری میان ایران و غرب نقش سازنده‌ای در نزدیک ساختن دیدگاه‌های دو طرف داشته است. به گفته وزیر خارجه عمان، مسقط این نقش را از زمان بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا ایفا می‌کرده است و هدف از این میانجیگری جلوگیری از درگیری و اختلاف بزرگ میان ایران و غرب و خطرات ناشی از آن برای منطقه بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسن روحانی پیش از ترک تهران به مقصد عمان در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران گفت سفرش به این کشور در پاسخ به سفر پادشاه عمان به تهران است که در شهریور ماه امسال انجام شد. آقای روحانی اهداف سفر خود را تقویت روابط دو جانبه بین ایران و عمان و بحث بر سر همکاری‌های دو جانبه و تنش‌ها در منطقه خاورمیانه خواند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه عمان در یک سمت تنگه هرمز قرار دارد و ایران در سمت دیگر گفت ایران و عمان همواره روابط خوبی داشتند و رابطه ایران و کشورهای اسلامی و همسایه برای ایران اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. درباره اهمیت سیاسی سفر آقای روحانی به عمان، حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه به رادیو فردا میگوید
این سفر اهمیت سیاسیش به اینه که کشور پادشاهی عمان در تمام تحولات 30 سال گذشته به شکلی در کنار ایران بوده، از میان 6 کشور خلیج فارس و در رابطه با میانجی این کشور میان ایران و آمریکا نقش خیلی مهمی ایفا کرده و این نوع میانجیگری هم به نتیجه رسیده و نتیجه مثبتی برای ایران در حال باشه. اما این سفر اهمیت اقتصادیش از مسائل سیاسی بیشتره، چون که ایران مایله که پروژه‌هایی رو در سواحل عمان بر روی دریای عرب ایجاد کنه، بخصوص پروژه‌های مربوط به مخازن نفت که ایران بارها با اثر تحریم‌ها با مشکلات اساسی از این نظر مواجه شد. اگه ایران بتونه مخازن نفت خودش را در این مناطق گسترش بده، در واقع میتونه موضوع نفت خودش را برای بازارهای شرق جهان به خصوص چین، ژاپن و غیره تضمین کنه و قرار ایران حدود 4 میلیارد دلار در این زمینه سرمایه گذاری کنه. مسئله دوم خط لوله گازی که توی ایمان خواهد رفت و در واقع اون بحرانهایی که برای گاز ایران با اروپا هست به شکلی از این طریق میخواد حل بشه. موضوع بعدی قراره که یک پلی یا پروژه ساخت پلی بر روی تنگه هرمز ایجاد بشه که این یک پروژه خیلی عظیمی خواهد بود.
از حسن هاشمیان میپرسم چه منافعی کشور عمان از روابط خوب خود با ایران دنبال میکند. حسن هاشمیان:
عمان از اینکه بتونه یک نقش میانجی اولا میان ایران و آمریکا بازی کنه امتیازات سیاسی از این لحاظ میداره، دوم اینکه بتونه نقش میانجی بین ایران و کشورهای دیگه خلیج فارس مثلا بین ایران و عربستان ایفا کنه که احتمال داره همچین اتفاق بیفته. منتها مهمترین سودی که از لحاظ اقتصادی کشور عمان برمیداره این که ایران تلاش میکنه که بانک‌های این کشور رو به عنوان بانک‌های مورد اعتماد دادستد خودش، بخصوص در رابطه با 100 میلیارد دلار پول ایران که در خارج از کشور در واقع به این کشور بیاره و برخلاف اون چه که در رابطه با بانک‌های امارات یا مشکلاتی که مثلا در رابطه با بانک‌های ترکیه پیدا کرد، این قضیه در رابطه با بانک‌های عمان مطرح نشه. عمان هم در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد در بخش ساختمان و بخش ادویه و داروسازی سرمایه گذاری خواهد کرد و حجم سرمایه گذاری عمان در ایران به حدود 4 میلیارد دلار خواهد رسید.
سفر حسن روحانی به عمان پس از آغاز تنش در شورای همکاری خلیج فارس صورت می‌گیرد. این سفر پس از دیدار محمود احمدی نژاد در سال 1385 از عمان دومین سفر یک رئیس جمهوری ایران به مسقط است.
اگه درباره خبری، گزارشی یا موضوعی مایلید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 20420-603-87-41-50. شماره پیامگیر ما هست، شماره پیامگیر ما هم هست 0042-02-21-12-21-12. بشنویم پیام های چند تن از شما عزیزان رو.
من با سیاست خارجی دولت آقای روحانی کاملا موافقم، با سفر خانم اشتون بیشتر موافقم و امیدوارم که بهتر و بیشتر و بسیار زودتر از اینا ما بتونیم با جامعه جهانی ارتباط دوستانه برقرار کنیم، وارد تجارت بین‌المللی بشیم. ما با همه کشورها میخوایم دوست باشیم، در صلح باشیم و از جنگ بیزاریم، متنفریم از جنگ.
خواستم بگم آقای خامنه ای دیروز گفتن که بریز و پاش نکنید، اسراف نکنید. این مردم فقیر نیستن که اسراف میکنن، این همون دار و دسته خودشون، همین قدیس روحت ها، هم آخونده هم که بریز و پاش میکنن. مردم فقیر ندارن که بریز و پاش کنن.
بابا خسته شدیم دیگه، 27 سالمون نه کاری هست انجام بدیم.
آقای روحانی عزیز، دست شما به خاطر ماهی 35 هزار و 500 تومن اینقدر سر مردم ملت میذارید. آقا گرون کردیم، آقا گرون کردیم، بازو گرون کردیم، شما همه چی رو گرون کردیم. بعد از عیدم به غرامتی بنزین و نان بوت لایبوت مردمه گرون میشه. مثل دستور یارانه ها بعدی یارانه هر سال اضافه بشه. شما اضافه نکردیم هیچ دوان قطعش کنیم بخم به ند نکده سر مردم. مردم گرون نیسته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در جمع شماری از مسئولان و فعالان اقتصادی بر 10 مؤلفه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد. با توجه به صحبت‌های اخیر آقای خامنه ای درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی از جمله توضیحات دیروز او، آیا می توان گفت که این مفهوم به صورت رسمی به نقشه راه اقتصاد ایران تبدیل شده؟ این پرسشی است که فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده به آن پاسخ می‌دهد.
آقای خامنه ای برای اولین بار در سال 1389 اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو به کار برد، ولی به تازگی علاقه زیادی به این اصطلاح نشون میده. حدود یک هفته پیش سیاست‌های کلی اون رو ابلاغ کرد و دیروز هم از 10 مؤلفه اون اسم برد و در مجموع به نظر میرسه که اون رو به برنامه اقتصادی رسمی کشور بدل کرد. هم در سیاست‌های کلی و هم در مؤلفه‌های دهگانه‌ای که رهبر انقلاب دیروز از اونها صحبت کرد یک سلسله حرفای کلی مطرح شده. با خیلی از این مؤلفه‌ها همه موافقند، مثل ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، فساد ستیزی و دانش محوری. ولی وقتی شمارش این مؤلفه‌های دهگانه تموم میشه، دو پرسش بلافاصله در ذهن شکل میگیره. اول اینکه اصولا چطور میشه از این حرف‌های کلی برای حل مشکلات کمرشکن مردم استفاده کرد، مثل بیکاری، تورم یا رکود. دوم اینکه چرا اسم اینها رو آقای خامنه‌ای گذاشته اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی. به نظر میرسه که با طرح پر سر و صدای شعار اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب میخواد به کسانی که ممکن است فراموش بکنند یادآوری بکنه که تصمیم گیر اصلی در مملکت خود او هست، از جمله در عرصه اقتصادی.
آقای خواننده‌ای، تاکید بر اقتصاد مقاومتی از طرف آیت الله خامنه‌ای به اجرای برنامه‌های اقتصادی آقای حسن روحانی کمکی هم می‌کنه یا خیر؟
هر جناحی مؤلفه‌های مورد نظر آقای خامنه‌ای رو مطابق میل خودش تفسیر و تعبیر می‌کنه. با این حال همین که این مؤلفه‌ها در چارچوب یک سیاست به اصطلاح مقاومتی، اون هم تحت مدیریت جهادی مطرح شده، نشون میده که رهبر از یک طرف و رئیس دولت از طرف دیگه حرف یکسانی نمیزنند. برای اولی دنیا دشمن هست و اقتصاد وسیله‌ای برای مقابله با دشمن، در حالی که دومی آقای روحانی در داووس سوئیس از اصل همبستگی کشورها صحبت کرد و گفت همه بر یک کشتی سواریم.
آقای خواننده، آقای خامنه‌ای در صحبت‌های روز گذشتش اقتصاد مقاومتی رو برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای ایران دونست. آیا اصولاً سیاست اقتصادی کشور رو میشه در قالب‌های مذهبی یا ملی مطرح کرد به نظرتون؟
اصولاً ما چیزی به نام اقتصاد اسلامی نداریم، همونطور که اقتصاد بودایی و مسیحی هم نداریم. از طرف دیگه علم اقتصاد ایرانی هم نمیتونه باشه، چون از علم اقتصاد آرژانتینی و هلندی هم خبری نیست. تنها اقتصادی که در دنیا جواب داده اقتصاد آزاد هست، از آمریکا و اروپا گرفته تا برزیل و کره جنوبی و ترکیه. ایران هم برای خروج از بنبست اقتصادی فعلی باید به همین راه بره و از مقاومت در برابر بدیهیات اقتصادی دست برداره.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنوید با فریدون خواند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی که از سوی آیت الله خامنه‌ای روز گذشته مجدداً عنوان شد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.